حقوق اقلیت ها، احترام به پیروان ادیان و حفظ جان شهروندان که اصول بدیهی هست نادیده انگاشته.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای سید مشتبه جلال‌زاده عزیز، کارشناس مسائل امریکا، از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت میکنم. شنوندگان عزیز سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، وقت ما رو به پایان رفت. خیلی از شما عذرخواهی میکنم. بخش گفتن اما نگفتن هم که خیلی مورد اقبال شما قرار گرفته بود، آماده بود اما فرصت نشد که تقدیمتون میکنیم. انشالله هفته بعد باز هم این بخش خدمت شما تقدیم خواهد شد. تشکر میکنم به اتفاق سرکار خانم کشاورز، همکار محترمم. از شما خداحافظی میکنم و تا هفته دیگه شما رو به خدای بزرگ
خواهش میکنم. بدرود و خدا نگه.
خدا نگه باش.
نگاهی به حلقه های فکری انحرافی و همچنین عرفان های جدید نوظهور، موضوع برنامه شطرنج با شیطان با هم میشنویم.
شطرنج با شیطان. شطرنج با از دکتر فاستوس.
شطرنج با شیطان از رادیو تهران.
این آدم است که کی شما دارد کرد شیطان را هدیه خدا بنده است. شطرنج با شیطان.
ساعتی که پیش رو داریم فرصتی است تا گونه دیگر از شیوه بازی شیطان صفتان را دریابیم. با ما همراه باشید و این گونه مهرچینی فرصت طلبانه را بشناسید.
فرقه ها اساسا با اندیشه شیطانی وارد میشن. ورود اینها برای در واقع به دست آوردن قدرت، ثروت و شهوت، حالا شهوت تو همه زوایای مختلفش، و اینها اساسا با برای رسیدن به این قضایا با یک حرکت روانی، در واقع با یه روش‌های مجابسازی روانی و اجتماعی، یه حرکت پیچیده‌ای که دارند افراد رو جذب می‌کنند و با همین روش مجابسازی که اعضایی که جذب کردند رو حفظ می‌کنند، نگهداری می‌کنند، که این خود این حرکت در واقع یک خسارت‌های روحی روانیه که بر فرد روحی روانی و حتی عاطفیه که بر فرد و جامعه و خانواده وارد می‌کنه. یادمون باشه که فرقه ها اساساً برای اینکه سرکرده فرقه، برای اینکه بتونه به مقصود خودش برسه، لازمش اینه که حتی باید تمام اعضا رو به انحراف بکشونه تا به خواست خودش برسه. به عبارت بهتری که میتونم اشاره کنم، سرکرده فرقه همراستای شیطان، مستکبرند و این استکبارشونه که باعث میشه که دست به خلافهای بسیار زیادی بزنه. هرچند که اخیراً خبری داشتیم یکی از سرکردگان این فرقه، یکی از فرقه ها در شرف اعدام، یعنی در واقع حکم اعدامش صادر شده. خب این فرد باور کنید هنوز همچنان شاید قبول کرده باشه اشتباه کرده، ولی هنوز اعتراف یا نرفته به سمت توبه به نسبت اقداماتی کرده. میدونی چندین خانواده رو به هم ریخته، چه اقدامات سخیفی را انجام داده. این اقدامات اقداماتیه که جز از شیطان از کسی دیگه بر نمیاد، چون جز از شیطان صفت از کسی دیگه بر نمیاد. این روش ها هست. به طور مثال تو بحث مجدداً برمیگردم تو حوزه فرقه، یه نمونهش با زور مصداقی که میتونم اشاره کنم بحث فرقه رامولاست. انقدر به جای رسوند که شخص سرکرده رو اعضا به نام خدا میخوندنش. و خیلی از نامه‌هایی که اینها ایشون رو به نام خدا نعوذبالله یاد کردند دیدم و دارم و خیلی بسیار جای تأسف داره تا کجا انسان میرسه. این نشان از بحث شیطان صفتی، شیطان گونگی و همراهی و همسویی با شیطانه، جز این هم چیزی که این نیست. امیدواریم که این مطالبی که حالا تو این چند جلسه که داره مطرح میشه در واقع باب روشنگری، شفافسازی باشه که جامعه برای اینکه واکسینه بشند در تأثیر داشته باشه برای واکسینه شدن جامعه، و انشالله بتونیم قدم خیلی رو برداریم تو این مسیر و در واقع ابتدا پیشگیری کنیم قبل از اینکه بریم به سراغ درمان. این حرکت ها، این اقدامات، حالا حرکت هایی که شده، برخورد هایی که با فرقه ها شده، اینا درمانه.
و چرا هسته و کانون هر خانواده می تواند میوه نوبرانهی برای دست پلیدی باشد تا آن را برگیرد و برخاک افکند. می شنوید توصیف یک بازی باخته شده میان آدمیت و شرارت را، تکراری تلخ از ساده اندیشی.
با سلام خسته نباشید خدمت شنوندگان عزیز و با اجازه از کسب اجازه از کارشناسان محترم برنامه. نکنید ما تو بحث فرقه با دو چیز مواجه هستیم. یکی این که قبل از عضو شدن فرد در فرقه و بعد. قبل از عضو شدن زمینه های جذبه، یعنی فردی که وارد و عضو فرقه میشه مجموعه عواملی نقش دارن تو اینکه فرد عضو فرقه میشه، که مثلا افرادی که طلاق گرفتن یا مثلا کسانی که داره ضعف اعتماد به نفسن، مجموعه از عوامل. حالا و حالا فرقه میاد با سینا چیکار میکنه؟ یه دامی میذاره از مجموعه از تبلیغات و برنامه‌های اغواگرانه استفاده میکنه، این فرد چیکار میکنه؟ جذب میکنه. خب حالا که جذب شد، خب جذبم حالا نگاه کنید این بحث گسترده است، یعنی اینکه فرقه از مجموعه از روش ها اصلا برنامه داره واسه اینکه هر فرد رو بخواد جذب کنه برنامه داره. مثلا اگه بخواد مثال بگم بزرگسالان رو جذب کنه برنامه داره، واسه اینکه جوانان رو بخواد جذب کنه برنامه داره، نوجوانان برنامه داره، کودکان برنامه داره. اینا هم حالا میشن طیفایی که فرقا جذب میکنن. خب حالا اینکه فرد جذب شد، خب وارد داخل فرقه شد، چیکار میکنن؟ نکن فرقه دو تا برنامه دارن، یا اینکه میان سرکرده رو مستقیما معرفی میکنن، یعنی میگن که ما همچین فردی داریم بهش پیروش هستیم، یا اینکه نمیان بگن. خب اگر نگفتن اینا میبرن وارد یک مجلسی میکنن، دعوتش میکنن و تو یک مسیری بهش چیکار میکنن؟ بهش میگن ما با همچین فردی داریم، پیروش هستیم، عقایدش اینه، افکارش اینه، یا هم که میان مستقیما میگن. خب حالا که فرد وارد فرقه شد، متوجه شد همچین فردی وجود داره، خب اگه فردی بخواد پیروی کنه از همچین کسی به راحتی که نیست، بخواد هرچی بگه قبول کنه، هرچی که گفت بشنوه، خب فرقه شروع میکنه پیرو و محیط سرکرده برنامه‌ریزی کردن. چه جوری؟ یعنی این که میاد ذهن فرد رو در مقابل این که سرکرده یک فردی است که بتونه بهش تکیه کنه، چون که باید بپذیره دیگه، باید متقاعد بشه که این فردی است که یک دانش داره، علمشو داره، قدرتشو داره، توانشو داره که چیکار کنه، بهش تکیه کنه دیگه. خب فرقه حالا همچین کاری کرد، سرکرده میشه چی؟ میشه کم 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 یک بت در مقابل چی؟ اون عصب. خب حالا اینکه من همینطوری میاد جلو جلو تا اینکه مسیری رو میره جلو که فرد وابسته به فرقه میشه، وابسته به فرقه شد، سرکردم در رأس فرقه. و حالا یه چون تو دو تا مسئله، یکی اینکه ما عضوای قدیم داریم، عضوای جدید داریم. عضوای قدیم شروع میکنن برنامه‌ریزی کردن واسه اینکه فرد جدید رو بیارن داخل. حالا استفاده از روش‌ها و تکنیک مثل بمباران محبت، نمیدونم دادن کتاب‌های داستان، نمیدونم از انواع روش‌ها استفاده میکنن تا اینکه فرد وابسته بشه. وقتی که فرد وابسته کردم، در رأسم سرکرده شد، فردم قانع شد، متقاعد شد که اینجا جایگاهی هستش که بتونه بمونه دیگه، حالا اینجا برنامه‌ریزی سرکرده شروع میشه. یعنی چی؟ همون بحث خانواده. کسانی هستن که یک دارای خانواده هستن داخل فرقه شدن، یک کسی هستن که نه مجردن. واسه کسایی که مجردن یک برنامه داره، واسه کسایی که متأهلن یه برنامه داره. کسایی که متأهلن چجوریه؟ برنامه سرکرده اینه که کنترل خانواده رو بگیره، یعنی فرد بیشترین وقت و زمانش رو بذاره داخل فرقه، یا اگر چیزی که هست اون دوست نداره، محبت و عشق یک همسر رو در مقابل همسر ببینه. چرا؟ اگر اینو کمترین چیزی ببینه برنامه شروع میشه، یعنی شروع میکنه از استفاده از تفرقه انداختن، نفاق، شروع میکنه رابطه بین اونو چیکار کردن؟ خراب کردن. حالا واسه کسایی که مجردن یه برنامه داره، اگه ببینه فرد دره از فرقه میکنه، استفاده از تاکتیک ازدواج تشکیلاتی رو در پیش رو میذاره. اگه فرد ببینه که نه در زمینه نیستش که بکنه فرقه، تا میتونه ازش برکشی میکنه، تا میتونه ازش استفاده میکنه. حالا بحثی که هستش همون، بیایم تو بحث خانواده. اینکه سرکرده فرقه ها میان نفاق میندازن، یعنی چی؟ میان تمام محبتی که یک همسر در مقابل همسرش داره اینا چی؟ تحت کنترلش میگیره، طوری که کم 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 به جایی میرسه که اون پدر و مادر هیچ وقتی نمیتونن در مقابل چی بذارن؟ بچه هاشون بذارن. چرا؟ چون فرقه میاد یک بینش جدیدی نسبت به خانواده تعریف میکنه، بینش جدیدی که مخصوص اون فرقه است. میاد چی میگه؟ میاد میگه که ما خانواده جدید تو هستیم، تو اگه تو اینجا باشی ایمنی، بیرون افرادی که بیرون هستن شیطانی هن، ما هستیم که خدایی هستیم. اگه با ما باشی به خدا میرسی، اگه از ما دور بشی به انحراف میری. پس فرقه میاد کم 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 یک دستگاه فکری و یک برنامه ریزی فکری رو اعضا ایجاد میکنه، یعنی طوری که جایگاهی میرسه که کم کم فرد میگه که نه، من باید طلاق بگیرم. چرا؟ چون یک هدف جدید تعریف شده. من باید اصلا بچه‌م چی؟ بچه رو میذاره کنار، میگه نه، فقط باید به کارهای تشکیلاتی بپردازم، این تشکیلات مهمه، این هدف مهمه. چرا؟ چون فرقه یک روابط جدیدی تعریف میکنه، میاد روابط تعریف میکنه و بعد تمام اعضا رو تو پیرامون این روابط میکشونه، و اگه کسی کوچکترین تخطی از این روابط بکنه، از این قوانین بکنه، به شدت تنبیه میشه. اونم تکنیک خاص خودشو داره. اگه کسی کوچکترین اشتباهی کنه از اینا، یک تخریبش میکنن، تضعیفش میکنن، میشکنن، چنان ترسی ایجاد میکنن که افراد دیگه ناخودآگاه دست به کاری نمیزنن که خلاف دستورات تشکیلاتی باشه. فرقه حالا میاد اطلاعات رو کنترل میکنه، رابطه بین فرد با بیرون رو قطع میکنه. چرا؟ چون اومده گفته بیرونی ها شیطانن، ما الهی هستیم. کم کم گذشته فرد رو پاک میکنه و میاد میگه که چی؟ اینقدر گذشتش رو تاریک نشون میده، حالا میاد یک احساسای کاذبی هم به اینا اضافه میکنه و زمانی که این احساسات رو آمیخته کرد اون اهدافش میرسه.
شاید شیوه شیطان فریب باشد، اما شعور آدمیت اینک و در هزارها پس از قصه حوا و سیب سرخ باز اسیر سرخی هر سیب خواهد شد.
خب وقتی شیطان قسم خورد، وقتی خداوند مهلت گرفت قسم خورد که انسان رو گمراه خواهد کرد، خداوندم به پاس عبادتهایی کرده بود یک دعاشو یا یک خواستش رو برآورده کرد، اونم مهلته که شیطان از خداوند خواست، و او بعد از این گرفتن این مهلت قسم خورد که از چهار طرف به انسان هجمه ببره، از پشت سر پیش رو و از جنبین به انسان حمله ببره و انسان رو گمراه کنه. یعنی ما در یک چهار چوبی از به اصطلاح حملات خبائث و شیطان قرار داریم و به همین خاطر هستش که خداوند متعال دین رو و دستورات دینی رو برای ما قرار داده که اگر به اونها عمل بکنیم از شر شیطان در امان خواهیم بودش. در آیه 112 سوره انعام میخونیم و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، که بالاخره هر نبی که خداوند قرار داده برای هدایت انسان یک دشمن وسوسه‌گری از شیاطین انسی و جنی در مقابلش سفارایی کردن و خواستن که هدایت‌های او رو بی تأثیر بکنند. خب گاهی موفق بودن و انبیاء الهی در اون جامعه کنار گذاشته شدن و جامعهشون دچار آسیب شده، عذاب‌های الهی وارد شده به جامعه. داستان ها رو در قرآن میخونیم، داستان حضرت نوح، داستان حضرت ابراهیم و بقیه انبیا رو تو این خصوص میخونیم و میبینیم که چه اتفاقاتی افتاده. اما ما اخیراً با یکی از فرقه های شیطانی که روبرو هستیم میبینیم که یک تعریفی در مورد شیطان داره و این رو تبیین کرده. او در مورد شیطان این مطلب رو میگه که یکی از همین عرفان های حلقوی که امروز خیلی راجبش صحبت میشه، اینها تعبیرشون اینه که شیطان معلم اول انسان بود و تعبیرشون اینه که نعوذ بالله، پناه میبریم به خدا، اینکه خداوند شیطان رو اغوا کرد و کلام خداوند رو شیطان اجرا کرد و ولی خداوند او رو از خودش دور کرد و این شیطان خواست انسان رو هدایت بکنه، او رو به درخت آگاهی به اصطلاح رهنمونش کرد ولی انسان به اصطلاح نتونست اون آگاهی رو کسب بکنه و این معلم رو، معلم اول خودش رو رد کرد. این کاملا تفسیر شیطانی هستش و من شماره کردم اینجا رو که شیطان رکورد، اینها میگن شیطان رکورددار عبادت هم هست، میخوام بگم شیطان این نیست که اینها تعریف میکنن، به خاطر همین تعریفشون مشکلاتی رو تو افراد به وجود آوردن و آسیب‌های زیادی به افراد و خانواده‌هاشون زدن که حالا بحث می‌کنیم روش. شیطان تو خیلی چیزها رکورددار هست، مثلا اولین سرکش در مقابل خداوند شیطان هستش، ابلیس هستش که خداوند در قرآن ازش نام می‌بره، اولین معترض، اولین مقایسه کننده بین خود و انسان، اولین کسی که شبهه ایجاد کرد در بحث خلقت، اولین کسی که فریب داد انسان رو، اولین کسی که وسوسه‌گر انسان شد، اولین کسی که این کارها رو انجام داد و پشیمان هم نشد و تا الان هم توبه نکرده. چرا؟ چون مستکبر شده، استکبار کرده. خاصیت استکبار این هستش که فرد مستکبر توبه نمیکنه. شما صدام رو دیدید هیچ وقت توبه نکرد، قبول کرد گناهانش رو ولی هیچ وقت توبه نکرد. اولین کسی که رانده شد از درگاه الهی، اولین کسی که به اغواگری روی آورد، اولین معصیت کننده، اولین نافرمان، اولین خودبین، اولین دروغگو. و شما میدونید که تو اگر بخوایم ثبت بکنیم جزء اولین ها، شیطان بیشترین به اصطلاح کارها رو انجام داده که ما در ردیف اولین ها بخوایم محسوبش بکنیم. و کسی که در رده اولین ها هست در شرارت و خباثت و پستی، این نمیتونه معلم انسان بشه، این فریب دهنده و منحرف کننده انسان هستش. اولین کاری که کردیم بودش که بین یک زوج رو به هم زد و یک زوج رو دعوت به نافرمانی کرد. این کارش هنوز ادامه داره، یعنی خانواده ها وقتی به هم میرسن، یک دختر و یک به اصطلاح پسری، خب اینها میخوان یک زندگی خدایی رو شروع بکنن، دستور خدا رو اجرا کنن. شیطان این وسط به اصطلاح میپره و وسوسه میکنه. چرا؟ چون خاصیتش اینه. اولین گزی بود که این کار رو کرد، الان هم همین کار رو ادامه میده. ما خیلی باید دقت بکنیم زوجهای جوان، چون بحثمون راجع به خانواده است، خیلی دقت بکنن. زوجهای جوان باید به دستورات الهی تمکین بکنن. اگر تمکین نکنن، شیطان بینشون قرار میگیره و این دو رو نسبت به هم بدبین میکنه تا مرحله جدایی. یعنی شیطان قسم خورده که جدا بکنه اینها رو از هم دیگه و اینها گم بکنن هم دیگه رو، همونجوری که آدم ابوالبشر علیه السلام همسرش رو گم کرد، حالا تو زمین سالها گشت و پیدا کرد. این خصوصیت شیطان هست. و ما میخواییم در یک به اصطلاح مقایسه بگیم تمام این کارها رو که شیطان انجام داد، چون فرقه ها به اصطلاح گرایش دارند به سمت شیطان و گاه شیطان گرا و شیطان پرست هستند، دقیقا اونها هم همین کارها رو در خانواده ها انجام میدن و افراد رو به سمت بی‌حرمتی، به سمت شبه افکنی نسبت به هم، نسبت به اعتقادات هم، نسبت به یک زندگی. چون میدونی زندگی با عشق شروع میشه دیگه. این عشقی که یک زوج میخواد به هم برسونه، این الهی هستش، این خداوند در نهاد ما قرار داده. خیلی مقدسه، عشق خیلی مقدس هست و جوانها باید این تقدس عشق رو پیدا بکنن. اگر جوانی عاشقه ولی کم صبره، خب این شیطانی هستش، این معلومه که عشق نیست، این احساسه، این شاید خیال باشه. جوانی که فکر میکنه عاشقه ولی بی حرمت هست نسبت به پدر و مادرش، نسبت به اصطلاح جامعه خودش، حرفهاش قابل کنترل نیست، نسبت به همه بدبینه. چرا؟ چون عاشق هستش. این در واقع عشق رو بد فهمیده، آدرس عشق رو اشتباهی رفته. میتونیم بگیم مثلا عاشق نیست، چون عشق الهی هستش دیگه. عشق به زوج هم الهی هستش، این رو خدا در نهاد ما گذاشته، مقدس هستش. لذا عاشق باید صبور باشه، عاشق باید اصلا عبادتش بیشتر باشه. هر چقدر عشقش بیشتر باشه، جنبه خداییش بیشتر هست، این توجهش به خدا بیشتره، از خدا باید کمک بخواد. احترام به دیگران رو تازه باید بفهمه. وقتی عاشق شد بفهمه که دیگران قابل احترام هستن، پدر مادر بیشتر قابل احترامه، دوستانش قابل احترام هستن. بیشتر باید فکر کنه، بیشتر باید تفکر کنه رو خیلی از امور، امور اقتصادی، امور اخلاقی، رفتاری، اعتقادی، همسایه‌داری، رو اینا بیشتر فکر بکنه، ببینه که چگونه باید رفتار بکنه، چگونه باید بیاندیشه. آدم عاشق اینجور هستش. آدم عاشق منزوی نیست، انزوا از خصوصیات به اصطلاح شیطان هست، ویژگی های اون هستش که بیاد به اصطلاح انسان رو از به اصطلاح خودش بی خود بکنه و به انزوا ببره. آدم عاشق منزوی نمیشه، اتفاقا آدم عاشق تحرکش بیشتر میشه، آدم عاشق نشاطش بیشتر میشه، لبخند همیشه داره. خب این از خصوصیات عشق هستش، ویژگی های عشق هست. و وقتی که یک زوج اینگونه دوتایشون در کنار هم قرار بگیرن، شما می‌بینید تو زندگی چه توفیقی پیدا میکنن و چجور این زندگی به اصطلاح نشاط پیدا میکنه، چجور تربیت و نقشش رو بچه ها به خصوص که در آینده خواهند داشت چقدر مؤثر هستش.
اینجا اکنون است. قرن هاست که از حبوط آدم و حوا، از افلاک به خاک گذشته، و قرن ها از حضور پیام آوران نور هم گذشته است. اما آنچه هنوز و هرگز دیر و کهنه نگشته، پیام ایمان به ریسمان آسمان است که در کلام ثبت شده بر صحیفه جاودان مانده. در کدام نقطه از بازی شطرنج در خلال حیات روی خاک میتوان آگاهی جان را مقابل مهره‌های شریران به نمایش واداشت تا تار عنکبوتی تیر روزان بر پود استحکام خانواده نپیچد؟
انسان‌ها همشون جستجوگرن، همشون دنبال معنویتن، همشون دنبال حقیقتن، ولی فرقه میاد یک حقیقت کاذبی، یه حقیقت کاذبی رو واسه فرد به تصویر میکشونه و از اون نقطه استفاده میکنه واسه ضربه زدن. درسته نکنی کسایی هستن که داره آسیبن، گفتیم کسایی که داره ضعف اعتماد به نفسن، طلاق گرفتن یا بحث دنبال پولن. اگه بحث دنبال پولن بحث میرن گرایش پیدا میکنن به شرکت هرمی. یا میخوام بگم که اینطوری نیستش که حتما اینا داره مشکل باشن، مشکلاتی که در نظر ما به عنوان آسیبه. نه، فرقه بسه همه برنامه داره. نکنید یک به این صورته که فرقه ها، گفتیم که بعض وقتا میگم به فردی که ما یه همچین فردی داریم پیرو بشیم، تو هم بیا، یک بار به صورت غیر مستقیم عمل میکنن. یعنی چی؟ یعنی این که بخوام به اهدافشون برسن، میان یک عده رو جذب میکنن به نام همکاران. همکاران کیا هستن؟ کسی هستن که نمیدونن اینجا فرقه است، ولی داره باشون همکاری میکنن و به مرور زمان و به تدریج، حالا اگر ببینن زمینه جذب تو فرد باشه جذبش میکنن، اگه ببینن زمینه جذبی همینطوری ازش استفاده میکنن. به مرورم بگم فرقه ها به مرور و به تدریج شروع میکنن تغییر ایجاد کردن تو زندگی فرد. تغییر چه در حوزه فکری، چه در حوزه تغذیه، چه در حوزه نحوه زندگی کردن، نحوه پوشش، نحوه حتی کلام. شما حتی از نحوه نوع ادبیات و نوع صحبت کردن میتونی پیدا کنی این فرد به چه جریانی گرایش داره. چرا؟ چون فرقه ها هر کدوم دارای یک ادبیات خاصن. چرا؟ چون فرقه میخواد فرد وقتی که وارد یک جریان فرقه شد، وابسته شد، شروع میکنن یک الگو سازی کردن. الگوش کیه؟ سرکرده فرقه. شروع میکنن مثل اون صحبت کردن، مثل اون اندیشیدن، مثل اون فکر کردن. چرا؟ چون گفتن که فرقه ها یک برنامه‌ریزی فکری دارن واسه اعضا. به نظر من جهان بینی ندارن، چون فرقه ها، حالا چجوری باید کنن، اون جهان بینی به معنای اون بود حقیقتیش، نه، اون جهان بینی ندارن، ولی میان یک دکترین و یک ایدئولوژی درست میکنن که حول و حوش اون محور از فرد و نگر میدارن. مثلا میگم من کیستم، برای چی اومدم، میان یه تعریف میکنن که در زمینه هدفش. مثلا ما میگیم برای چه خلق شدیم، واسه این که به قرب الهی برسیم. خب ولی تو فرقه اینطوری نیست. هدف چیه؟ هدف اینه که به اون سرکرده نزدیک بشی. هر چی تو شما به اون سرکرده نزدیکتر بشی، قربت بیشتره، بیشتر تعالی پیدا کرد. پس میخوایم بگیم همه چی حول و محور اون سرکرده میچرخه، حتی میان برات یک هدف کاذبی خلق میکنه. مثلا چرا؟